بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
مثلا کسی که دارای باغ باشه، آیا به باغم خمسه لقمه میگیره؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
اگر این باغ سرمایش باشه و منبع درآمد، اگرچه به عنوان شغل دوم باشه، خود باغ مشمول خمسه و همچنین میوه ها و درآمد باغ هم اگر هرچش تا سر سال خمسی بمونه و خرج نشه خمس داره.
آیا از نظر شرعی مجازیم بدون وضو و غسل تابلو فرش قرآنی بافته شده را لمس کنیم؟ آیا این کار از نظر شرعی و طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال:
اون قسمتی از تابلو فرشی که آیات قرآن برش بافته شده و لمس اونها لمس آیات قرآن محسوب میشه، برای لمس اونها واجب است که انسان وضو داشته باشه، یا اگر غسلی گردنش هست غسلش رو انجام بده. حالا اگر غسل جنابت بود دیگه وضو نمیخواد، اما اگر غسل جنابت نبود علاوه بر غسل باید وضو هم بگیره و بعد از این خط قرآنی که روی این تابلو فرش بافته شده لمس کنه.
رقصیدن خانم ها در مجالس جشن عقد و عروسی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و مسلمین شریفی در پاسخ این سوال گفتند:
رقصیدن خانم ها در مجالس عروسی عقد فرق نمی کنه یا مجلس دیگر، برای خانم ها این حرامه و جایز نیست، و همینطور رقصیدن مرد ها در مجالس حالا زنانه مردانه مخلوط غیر مخلوط، رقصیدن مرد ها هم حرامه، رقصیدن زن ها هم حرامه. فقط یک مورد رو امام رضوان الله تعالی علیه استثناء کردن، رقصیدن زن برای شوهر خودش، اون اشکالی نداره، ولی بقیه دیگه حرام است و جایز نیست.
گوسفندی رو که نذر کردیم اگر قبل از سال خمسی بخریم به آن خمس تعلق میگیره یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
اصولا خمس تعلق میگیره، چون که سر سال خمسیتون که رسید این معونه نشده و مصرف نشده، پس بنابراین باید خمسشو پرداخت بکنید. انهایه اگر خمس عین همین گوسفند رو بخواد بدید دیگه گوسفندی وجود ندارد و طبق نظرتون نمیتونید عمل بکنید، پس با پولی غیر از خود گوسفند میتونید خمس رو پرداخت بکنید که گوسفند بمانه و نظرتون عمل کنید.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی: در زمانی که تازه به سن تکلیف رسیده بودم، اثر ناتوانی بعد از اذان ظهر روزه خود را خوردم. از نظر شرعی این کار چوک می داشته و الان وظیفه من در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
خب چون ناتوان بودید و توانایی روزه گرفتن رو همونطوری که خودتون میفرمایید نداشتید، کفاره بر عهده شما نیست، باید اون روزه رو قضا بکنید، و اگر تا ماه مبارک رمضان بعد اون روزه رو قضا نکردید، برای اون روزه که خوردید باید یک مطعم به مسکینم بپردازید. یک مطعم از نظر حضرت آیت الله عظمی شبیر زنجانی حدود 900 گرم گندم جو برنج و این امور است.
ببخشید مبلغ رد مظالم چقدر هست؟ من باب مثال برای میتی بخوام رد مظالم رد کنیم، مشخص هست که چه مبلغ رد کنیم؟ یا من خودم الان برای خودم رد مظالم رد میکنم، نمیدونم که رد مظالم هم چقدر هست. عنوان مثال فرهنگی هست، مبلغش رو نمیدونم. چه زمانی متوجه شدم که کامل پرداخت کردم مبلغ رد مظالم رو؟
مرجع تقلیدتون؟
حضرت امام خمینی.
حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو توضیح می دهند.
مظالم یعنی مظلمه وارد کردن، به کسی ضرر زدن. حالا یه وقت ضرر می زنه به شخصش یا به مالش، یا از مالش رو تلف می کنه، یا از باغش میوه می خوره، یا از مغازش چیزی بر می داره، یا اصلا از کسی قرض کرده دیگه نمیشناسه او رو، یا نسیه کرده او رو نمیشناسه، نه جاشو میدونه نه مقدارشو میدونه. اینها رو عرض کنم که مظالم میگن. خب حالا میخواد رد بکنه، هر شخصی باید خودش بدونه که چه مقدار مال مردم رو تلف کرده یا از بین برده، یا عرض کنم که فراموش کرده، حالا یادش اومده پیداش نمیکنه بهش بده. اون مقداری که به اصطلاح از بین برده و مدیونه، اون مقدار رو باید بده. یک کسی ممکنه 100,000 تومان، یک کسی 200,000 تومان، یک کسی 1,000,000. مظالم به عهده‌اش باشه، یا بیشتر یا کمتر. بالاخره اینطور نیست که مظالم یه حد معینی داشته باشه، حدش بلو خود اون شخصه. حالا اگر نمیداند این شخص که چقدر مظالم به عهده‌شه، اون مقدار میپردازه که یقین کنه بری از ذمه شده. و راهش هم این است که به فقیر این مظالم رو میپردازه، قصد میکنه برای اون شخصی که مالش رو تلف کرده یا خورده یا از بین برده، برای او. پس بنابراین مقدارش رو نمیشه معین کرد، هر شخصی باید خودش مقدارش رو معین کنه. و اگرم نمیداند مقدارش رو، باید این مقدار رد مظالم بده که یقین کنه دیگه بری از ذمه شده. قضیه مظالم اجازه میخواد، غیر از صدقاته که اجازه لازم نداره. بنابراین حالا ما هم به شما میگیم مجاز هستید که مظالم هر چقدر بدهکار هستید بپردازید، روی اجازاتی که داریم دیگه توی دردسر نیفتید. اینجا از همینجا مجاز هستید، آنچه مظالم به عهدتون هست بپردازید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
این جانب مقداری طلا پیدا کردم و اقدامی برای پیدا کردن صاحبش انجام ندادم، تکلیفم در این باره چیست؟ چون مدتی از زمان پیدا کردن طلا گذشته است. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی راهنمایی بفرمایید. معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
در صورتی که احتمال بدهید بتوانید صاحبش پیدا کنید اقدام کنید، اما اگر کاملا مایوس هستید، این طلا رو میفروشید و پولش رو به نیازمندان از طرف صاحب اصلی طلا صدقه میدهید.
شک کردن در نماز، وضو و غسل آیا از ترفندهای شیطان است؟ لطفاً برای رفع این وسوسه ها راهنمایی بفرمایید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بشنوید.
خب به طور کلی شک ناشی از غفلت و سهو، و انسان در اعمال عبادیش بایستی توجه به عمل داشته باشه، توجه به جایگاه عمل داشته باشه، توجه به این که این عمل موجب چه نعمت ها و چه مراتبی از قرب به حق می شود. اگر این طور شد که انسان در وضو و نماز یا غسلش زیاد شک می کنه، این برمی گرده به این که او مقداری گرفتار وسوسه فکری است و البته وسوسه از شیطانه. و در سوره مبارکه ناس هم اشاره به این جهت شده که الذی یوسوس فی صدور الناس، خناس اون شیطانی است که موجب وسوسه در سینه های مردم میشه، یعنی در دل خود هی شک میکنن و گرفتار وسوسه میشن. خب این راهش پناه بردن به خداست، یعنی خود همین سوره مبارکه ناس، قل اعوذ برب الناس، که بگو من پناه میبرم به پروردگار مردم، و خود خوندن این سوره شریفه، سوره فلق، و عرض کنم خدمتون که هر چیز دیگری که موجب میشود از آیات و از کار انسان توجهش به عملی که داره انجام میده، مثل نمازش رو در یک شرایطی به جا بیاره که عوامل حواس پرتی کمتر باشه، وضوش رو با طمأنینه و با حضور قلب به جا بیاره، غسلش همینجور حواسش به کارش باشه و از وسوسه های شیطان به خدا پناه ببره، و عملش رو به نحو متعارف انجام بده. اگر کسی گرفتار وسوسه شده، یعنی در واقع وسواسی شده، اعتنایی به دیدگاه های خودش نداشته باشه، خودش فکر میکنه نشد، این عمل درست نشد، اما از نگاه متعارف دیگران میگن خیلی هم خوب شد، از خیلی هم بهتر شما وضو گرفتی، بنابراین وضوشو به نحو متعارف بگیره. اگر عرفاً میگن وضو درست بود، دیگه اعتناب چیزی نکنه و اعتناب وسوسه ها نکنه و اعتناب شکش نکنه، و رفته رفته انشاءالله این عرض کنم که نقیصه از او برطرف خواهد شد و نماز و وضو و غسل او عاری از وسوسه و شک خواهد شد.
خانم محترمی نوشتن 40 ساله هستم و مدت 15 ساله که شاغلم. شوهرم نیز کارمند است و تا کنون خمس پرداخت نکرده ایم. تکلیف ما از نظر شرعی چیست؟ آیا باید هر کدام جداگانه خمس مالمان را حساب و کتاب کنیم و آن را پرداخت نماییم یا خیر؟ ایشان فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی را در این باره خواستند و حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ را این گونه گفتند:
باید توجه داشته باشیم که هر فردی باید سال خمسی خودش رو داشته باشه و درآمدی که کسب میکنه در طی اون سال خمسی خودش محاسبه بکنه، اون چرا که در سال خمسی آینده باقی میمانه باید 1/5 رو به عنوان خمس پرداخت بکنه. پس باید توجه داشت هر فرد، یعنی زن، سال خمسی جداگانه‌ای و مرد هم سال خمسی جداگانه‌ای داشته باشه.
اگر به هنگام نماز کسی سلام کرد، ما در پاسخ این همان سلام را رد کنیم، از نظر شرعی کفایت میکند و درست است؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی این گونه گفتند:
اگر به نمازگزار سلام کنند، این نمازگزار باید جواب سلام رو بده و باید به همون مقداری که سلام کرده همون مقدار رو جواب بده. بله، اگر سلام کننده علیک رو جلوتر گفت مثلا علیکم السلام، این نمازگزار باید بگه سلامون علیکم، یا اگر گفت علیک السلام باید بگه سلامون علیک، اگر علیکم گفت این هم باید علیکم بگه، اگر علیک گفت این هم علیک بگه، چیزی کم و زیاد نکنه.
الا یا ایها الساقی بده کأسن و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. الا یا ایها الساقی بده کأسن و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دلها.
دوستان عزیز و ارجمند،
به پایان فرصت برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوال هاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوال هاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوال های شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوال ها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از توجهتون به برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
مرا در منزل جانان چمن عشقون هر دم جرس فریاد می‌دارد
که بربندی محمل ها
که بربندی محمل ها
شب تاری
شب تاری
دانند حال ما سبک بالان ساحل ها
حضوری گر همی خواهی از اون قابل مشو حافظ متا ما تلقه من تحبا در دنیا وهمه ها متا ما تلقه من تحبا در دنیا وهمه ها.
برنامه ویژه پاسخ به سوالات شرعی زمزم احکام رو شنیدید. انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه و اگر علاقمند هستید مجدداً این برنامه رو بشنوید و یا به دیگران توصیه کنید که بشنوند، خدمتتون عرض میکنم که ساعت 19 و 15 دقیقه امروز بازپخش زمزم احکام تقدیمتون میشه. عزیزان، به لحظات ملکوتی ادای نماز اول وقت، کلید بهشت، سرچشمه پاکی و عالی ترین وسیله انس به خداوند نزدیک میشیم. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 13:12 دقیقه است و از تک تک شما بزرگواران در این لحظات ناب و ملکوتی التماس دعای خیر داریم. با برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان به استقبال اذان ظهر به افق شهر قم میریم.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار.
تا آسمان.
إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
أغثني
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
سيدي
أجرني
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا، تو را حمد و ستایش می کنم که در بوستان یادت همه خارها گل می شوند و همه اشیا زبان به حمد و سپاست می گشایند.
الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله.
به نام پروردگار یگانه و مهربان، خالق جهان و جهانیان، و سلام به شما همراهان عزیز تا آسمان در ظهر شنبه اولین روز هفته با این برنامه از آنگاهی. بنده رسول بینایی به اتفاق همکارانم جناب آقایان حسن توکلی زاده سردبیر نویسنده و تهیه کننده این برنامه و علی اکبر شرفی صدا بردار در خدمت شما هستیم. جویبار زلال اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:12 بر گلستان وجود عاشقان جاری میشه. پیشوای ششم شیعیان امام جعفر صادق علیه السلام در کلامی که هر بار میفرمایند: هرگاه بنده‌ای به سجده رود و به مقداری که یک نفسش تمام شود بگوید یا رب، خداوند میفرماید لبیک، چه حاجتی داری؟
لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا الله،
یا
يا ستار، الله يا غفار،
يا غفار،
الله يا جبار، يا قهار، يا صبار، الله يا ستار،
يا ستار،
الله يا غفار،
يا غفار،
الله يا جبار، يا قهار، يا صبار، الله يا جبار، يا قهار، يا صبار.
دوستان، زبان عشق و نیاز بنده به درگاه آفریدگار به صورت دعا و نیایش تجلی میکنه. انسان این بنده ضعیف و کوچک در برابر خالق و پروردگار بی نهایت بزرگ کمتر از قطره‌ای در برابر اقیانوسه، هرچند این مقایسه هم مقایسه‌ای نارواست. دعا عاملیه که این هیچ رو به اون همه پیوند میده و به این صفر در کنار اون واحد احد معنی میبخشه. حال دعا وقتی ایجاد میشه که معرفت و شناخت ما از قدرت خدا و ناتوانی خودمون ایجاد بشه و در این عرصه هر کس عارف‌تر باشه، بیشتر اهل دعا و ابتهال و تضرع و اظهار بندگی و نیاز.
لحظه ها لحظه استجابت، کوچه ها کوچه مهربانی، قطره نورانی آزانی آیش،
قطره او
ای خدای خوب و ای یگانی محبوب، با تو سخن میگویم که انیس لحظه های تنخواهیم هستی. هیچ کس مثل تو حرف هایم را نمی فهمد و عمق تنخواهیم را نمی بیند. هیچ کس رازهای نگفتم را از سکوت چشمانم نمی خواند جز تو، که هر روز بغض سجاده‌ام را برایت می گشایم و تو کریمانه دستهای نیازم را به دستگیرهای اجابت گره می زنی. وقتی عصیان پرونده کردارم را تیره می کند و زهر تلخ گناه در تمام سلولهای احساسم می دود، وقتی در خودم سخت درگیر می شوم و فرسنگ ها از تو فاصله می گیرم، باز صدای گرم توست که بر وجدان خفته ام تلنگر هوشیاری می زند. در جهانی که من عضوی کوچک و ناپیدا در یکی از سیارات بزرگ آنم، تو باز هم مرا می بینی و از یاد نمی بری. خداوند، تو را سپاس میگویم و از تو میخواهم حتی چشم برهم زدن مرا به خودم وا مگذار.
حیا علی الصلاه، حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاه، حیا علی الفلاح، هذا نداء الله يطهر الأبواب. حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، هذا نداء الله يطهر الأبواب، هذا نداء الله يطهر الأبواب.
دوستان، تا آسمان را می شنوید از رادیو معارف. عزیزان، قرآن کریم کتاب رستگاری و هدایت و آیات نورانیش باید با تدبر و تأمل خونده بشه. کسی که قرآن می خونه باید به قرآن عمل کنه. پیامبر اکرم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله می فرمایند: کسی که قرآن بخواند و بدان عمل ننماید، خداوند او را در قیامت نابینا محشور می نماید. پس می گوید: پروردگارا، چرا مرا نابینا محشور نمودی در حالی که من بینا بودم؟ در پاسخ به او گفته می شود: چون آیات الهی را در دنیا فراموش کردی و ندیده به حساب می آوردی، بدین جهت نابینا محشور شد.
این هذا القرآن،
این هذا القرآن، دید لطیع
و یبشیر
در محضر خدا
و یبشیر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاهی به نعمت‌ها می‌کنیم. از اول قرآن آیه به آیه خونده شده و تفسیر ساده و روان و فشرده و قطره‌ای گفتیم به جزء 14 سوره نحل و الان آیه 12 هستیم. گفتیم در سوره نحل حدود 50 تا نعمت‌ها گفته شده. داریم نعمت‌ها خدا رو نگاهی می‌کنیم و این آغاز کاره. ما باید هر نعمتی رو بدیم به یک کارشناس. مثلا وقتی نعمت حیوانا رو میگیم، افرادی بیان راجع به حیوانا صحبت کنن. الان نعمت شب و روز رو میگیم، شمس و قمر و ستاره ها رو میگیم، یعنی هر یکی از این نعمت ها، چند تا از این کارشناس های درجه یک بیان تو تلویزیون آیه این نعمت ها گفته بشه و اینها درباره اون نعمت صحبت کنن تا یه مقدار عمیق تر بشه. ما در حد آشنایی با تفسیر صحبت میکنیم، یه کمی لغات و ترجمه و مقداری هم تفسیر. یه حالا الفبای آشنایی با نعمت هاست. آیه 12 رو بشنوید:
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
خداوند شب و روز و خورشید و ماه را در خدمت و بهره‌دهی انسان آفرید. ان فی ذلک لآیات، در این نشانه ها ایست برای اهل عقل، برای کسانی که تعقل